سبینا با مشارکت نشر سالس تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
هزار توی خواب و هراس، اثر عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، کتابخوان ایوب آقاخانی. مثل همیشه دست ها رو روی شکم گنده چلیپا می کند و می نشیند. صورتش حالتی یک سر بی اعتنا دارد. سلام.
سلام.
بعدش چه؟
چی باعث شد تو بیا اینجا؟
تحقیرش رو با خنده ای می پوشند.
مادر و خواهر و برادر تو گذاشتی بیای دیدن من؟
ریشخند تکبرآمیزش مرا یاد خاطره آخرین چیزی می اندازد که پیش از پشت پا زدن به ما وقتی زن دوم را دنبال خودش راه انداخته بود به او گفتم. عبارتی که بدبختانه در دست به دست کردن آن قالی که مرا تویش پیچیده بودند از ذهنم می رود. ماشین یک همی ایستد. پدرم را با نفرتش، با شکم گندش و با زن دومش رها می کنم. در عقب ماشین باز می شود. صدای بمی بلند می شود.
کجا میری؟
صدای قاچاقچی به سرباز جواب می‌دهد.
موسی لوگر.
اینا کیان؟
دو تا زنم.
حس می‌کنم سرنیزه تفنگی به قالی می‌خورد.
فرشو کجا می‌بری؟
هدیه عروسی برادرمه.
در بسته می‌شود. ماشین راه می‌افتد. دو نفر قالی را بلند می‌کنند. عرق سردی بر تنم می‌نشیند. دو تکه پارچه را که به سر و ته فرش لوله شده فرو کردند سست می کنند. با دهان باز برای هوا نفس می کشم. صورت خیس عرقم که توی فرش گیر افتاده بویش را بیشتر می کند. چه بوی آشنایی، بوی اتاق جلوی خانمان. پروانه روی طرح‌های سیاه این قالی تیله بازی می کرد. فرید با قوطی کبریتا که ماشین فرزشان می کرد روی خطوط سیاهش بازی می کرد. بهترین فرش خانه همین بود، جهیزه مادرم که پدرش به او داده بود تا به خانه شوهر تازه‌اش ببرد. نه، هرگز نمی روم به دیدار پدرم. شاید بتوانم در پیشاور بمانم. می روم اسلام آباد، اما اینجا را هم دوست ندارم. باید بروم جای دیگر، کراچی یا لاهور. بالاخره یک جوری این ماجرا را از سر می گذرانم. به زودی می توانم بفرستم پی مادرم، پروانه و فرید. صورتم را با جهیزیه مادرم می خارانم. ماشین می ایستد. قالی را که مرا تویش پیچاندند از ماشین در می آورند و می گذارند زمین. همچنان که بازش می کنند مرا هم می غلطانند. روشنایی گرگومیش چشمانم را می زند. سینم را از هوای تازه و بوی در و دشت پر می کنم. قاچاقچی تن خشک شده ام را از طرح‌های سیاه قالی جدا می کند. ماشین را کنار جاده خاکی بالای تپه که پر از خار بوته است نگه می دارند.
استراحت کوتاهی می کنیم. کمتر از یک ساعت می رسیم ده.
قاچاقچی پاکت سیگار را از جیب جلیقه در می آورد و یک نخ تعارفم می کند.
اما چکرم سیگار نمی کشم.
سیگار را لای لبها می گذارد و روشنش می کند. بعد روی قالی چنباتمه می زند. دو زنش پوشیده در چادر از ماشین در می آیند و کنج فرش می نشینند و به ما پشت می کنند. من سر پا می ایستم. دود سیگار و صدای قاچاقچی در شیب طلایی تپه پخش می شود.
اگه همه چی رو برا باشه پس فردا اذان صبح را می افتیم طرف پاکستان.
دو روز وقت می بره. شما
خنده دو زنش از صدای او بلندتر به گوش می رسد.
همه چی میخندین؟
هر دو زن پوری ساکت میشوند. قاچاقچی ادامه میدهد.
شما تو مسجد ده میمونی. فهمانه با کسی حرف بزنیم. راستی
کارت دانشجویی داری؟
نه. کارت شناسایی؟
نه، سرباز ازم گرفتن.
مهم نیه. هیچ اوراقی همراهت نداری؟
بی اختیار جیب هایم رو میگردم. جز 2000 افغانی و کاغذ تا شده نشانی پدرم چیزی ندارم. قلبم هری میریزد از خوشحالی. خوشحالی از چه؟ مهناز لابد دنبال کارت شناسایی و کارت دانشجویی من توی فاضلاب گشته و پیدایشان کرده و لباسهایم آیا آویزانشان کرده؟
آه برادر، دست بردار.
به تپه و قالی خودمان برمیگردم که روی زمین پهن شده. در گوشه ای از قالی قاچاقچی کلاه پشمی بر سر نشسته. در گوشه دیگر دو زن با چادر زرد و آبی. آفتاب غروب با سایه های طرح‌های سیاه فرش در هم آمیخته.
ببخشید چی گفتی؟
نماز بلدی؟
گمونم سق.
بعضی شبا طلبه ها دور هم جمع میشن تو مسجد میخوابن. سوالای زیادی از دانشجوی واسه تو از کابل میپرسم. ولی نگران نشو، مشکلی نیست. اگه اینکه باشون وارد بحث سیاسی بشی فکر خوبی نیست بهشون بگی دانشجوی دانشگاهی. به جاش بگو بعد کلاس ششم ترک تحصیل کردی رفتی دنبال کسب و کار.
نمیدانم مهناز لباسهایم را شسته یا نه، آنها را داده محب یا نه.
کسی رو تو پاکستان میشناسی؟
نه. چیزی نمیگوید. چشمهای باریکش زیر ابروهای پهن پنهان شده و دودی را که از سیگارش در نور روب محو میپیچد دنبال میکند.
حتی یه نشونی هم نداری؟
حالا این مهمه؟
آره، خب اگه کسی ازت پرسید بگو زن و بچه تو فرستادی پاکستان. حالا اونا منتظر تو هم.
پدرم پاکستانه.
بچه رو میگه کسی اونجا نداری؟
خب نمیخوام کاری به کار پدرم داشته باشم.
هره خب باشه، این به خودت بربوده. ممان نشونی داشتن کلن فکر خوبیه.
نه، هیچ میل ندارم مدیون پدرم بشم.
چرا زن و بچه تو به خودت نیوردی؟
زن و بچه‌م؟
لابد مهناز و یحیی.
ای با خانوادت باشی کار خیلی آسان تر میشه.
ته سیگار را دور می اندازد. صدایش در هوای آرام غروب صاف و روشن است.
یالا بریم.
دو زن از روی فرش پا می شوند و می روند طرف ماشین. قاچاقچی قالی را بدون من لوله می کند و می اندازد پشت ماشین. من هم سوار می شوم. صندلی های عقب ماشین پر است. من روی فرش لوله شده می نشینم. زنها در صندلی جلو کنار شوهرشان می نشینند. ماشین که به طرف پایین تپه راه می افتد و رفته رفته در پیچ و خم جاده سرعت می گیرد، ابر غلیظی از گرد و خاک هوا می کند. با پسین انوار سرخ غروب دم شانه های قاچاقچی را هنگام رانندگی روشن می کند. از فرش جدا می شوم و روی کف فلزی ماشین می نشینم. سر روی قالی می گذارم و جای پاهای مادرم را می بوسم. مادرم که در امن و امان زیر چادر پنهان شده بود از خانه مهناز رفت و خود را به مسجد شاهد و شمشیر رساند. آنجا روبانی به محجر مقبره بست و دعا کرد که پسرش صحیح و سالم به پاکستان برسد. بعد گریه کرد. اما هیچ کس اشکایش را ندید. کسی نپرسید مادر چرا گریه میکنی؟ مادرم تنها تر از همیشه برای دل خودش گریه کرد. در راه بازگشتن از مقبره به خانه چهره ترسانش را زیر مقنعه پوشاند. گمنام تر از همیشه. ناچیز تر از همیشه. نمی توانست به کسی راز دل بگوید. پسر بزرگم مرد خانه پناهنده شده و هیچ کس پاسخش نداد. مادر، خدا در نبودش به تو صبر و خیر بدهد. مادرم زیر چادر مجنون از غم و غصه پیش از رسیدن به خانمان در کوچه پس کوچه های شهر غافل اشک ریخت. دلتنگی خود را در چادر پیچید و آن را به زن رخشور پس داد. خود را در آشپزخانه امنش پنهان کرد تا ظرف‌های شسته را دوباره بشوید. زن رخت شور که رفت، همه رخت‌های تمیز را از بند رخت جمع کرد و دوباره شست. از فرار من یک کلمه هم به پروانه و فرید نگفته. مادرم هیچ وقت خبرهای بد را بروز نمی‌دهد. مدتی با آن به سر می‌برد، می‌گرید، نفرین می‌کند و بعد فردای آن روز سر صبحانه می‌گوید: بچه‌ها، فرهاد رفته پاکستان.
پروانه می دود اتاق بغلی تا خشم خود را با فرو کردن دندانها در مقنعه مدرسه خالی کند. فرید اشک در چشم کنار مادر می ایستد. دوران بچگیش تمام شده. سینه‌اش باد می کند. حالا مرد خانه اوست. دستهای پینه بسته مادرم را در چنگ کوچکش می گیرد و با ملایمت فشار می دهد. فردا گلیم سبز را از اتاقم بر می دارند و در اتاق جلویی پهن می کنند. ماشین کنار حیاط گلی کوچکی می ایستد. قاچاقچی فضای خانه ما را که لایقالی است به کمک دو زنش خالی می کند و آن را به حیاط می برند. من با دو سگ گوش بریده که معلوم نیست از کجا پیدا شدند و دور ماشین می چرخند تنها می مانم. ماشینی که از خاطرات خالی و از ترس پر شده است. در گوشه ای از مسجد مردی کنارم خوابیده و به جای بالش خشتی زیر سر گذاشته است. درویش ریش دراز سفیدی صورتش را پوشانده. شولایی را روی پیکر مچالش انداخته. به خواب عمیقی فرو رفته. چنان عمیق که ندای مؤذن هم او را از رویاهایش در نیاورده. چنان آرام گرفته که گویی وجود ندارد. چهار دست مرد دور چهار چراغ نفتی نشستند. پیر و جوان، چهره پوشیده از ریش بلند. اینجا همه مسلحند. من تنها و بی سلاح در کنجم پشت به دیوار مسجد داده و نشستم. یحیی کف تراس را دست نمزده و بوی خاک و پادری کهنه در حیات کوچک جلوی خانه پیچیده. مهناز محب را به تراس آورده. ستایی دور فانوس نشستند و غذا می‌خورند. در سکوت می‌خورند. به چه فکر می‌کنند؟ به من؟ یحیی خواهد پرسید:
بابا برگشته شهر پل چرخی؟
آیا مهناز به او می‌گوید که من پدرش نیستم؟ شاید او هم مثل من نخواهد رویای یحیی را در هم بشکند. لباسهایم را که تازه شسته برای خشک شدن روی بند رخت تراس آویخته. مهناز دارد به من فکر می کند. دود حشیش با بوی نافذش در آنجا که خوابیدم می پیچد. نه، مهناز به من فکر نمی کند. با تمام قوا سعی می کند مرا از یاد ببرد. همه نشانه های مرا از زندگی خود پاک می کند. لباسهایم را که شست آنها را می بخشد به گداها. فقط آرزو می کنم کاش مهناز می دانست یکی در همین دم به فکر اوست. کسی که نومیدانه به دام عشق طره‌های مشکل ساز مویش افتاده که مدام یک طرف صورتش را پنهان می کند. کسی که به دام عشق دو انگشت باریک سمجش افتاده که یک ریز به آن رشته موها بار دیگر پناه می دهد و به دقت تمام آنها را پشت گوش می زند. پنج مرد جوان ریشو دایروار نزدیک من نشستند و سیگاری را دست به دست می کنند. یکیشان پوکی به من تعارف می کند، اما کسی که کنارش نشسته بیان که نگاه هم کند می گوید
اهل کابله، بودکا می خوره.
خنده ملامتبار گروه کوچک در فضای پردود تنیم می اندازد. من به عمرم حتی سیگار معمولی هم نکشیدم، چه برسد به سیگاری؟ اما اگر باشان همراهی نکنم چه فکری درباره هم می کنند؟ شاید دارند امتحانم می کنند. آخر اینجا که جای دود کردن نیست. آن که ریش سیاه دارد و سیگاری تعارفم کرده میگوید
حالا ما رو ندید بگیر. علف ارزون فقرهای نادون رو دودون کنیم.
دود هشیش و خنده های استهزا آمیز بالای سرم پیچ و تاب میخورد. یکی از گروه دیگر به صدای بلند میگوید
یکی از ما که زنجیرش کمی از بقیه سنگین تر بود.
بقیه با هم دم میگیرند. حالا یک دو سه. هیاهوی این عده مردی را که خشت زیر سر گذاشته بیدار میکند. شاید تمام مدت با چشم‌های بسته بیدار بوده. نگاهی به من می‌اندازد. نور فانوسی که از ستون چوبی آویخته به چشم‌هایش می‌تابد. به من لبخند می‌زند، نمی‌دانم چرا. بی هیچ فکری دست دراز می‌کنم و سیگاری را می‌گیرم و لای لب‌های ترک خورده‌ام می‌گذارم. سعی می‌کنم تا می‌توانم پوک عمیقی بزنم. سرفه‌های دردناک سینه‌ام را می‌درد.
وادگاه کبدت داغون کرده، اشیش ریه‌هاتو می‌پکونه.
از خنده‌های طعنه‌آمیزشان سرم به دوار می‌افتد. اندامم سنگین می شود، دهانم خشک است، فضا پر از دود غلیظ است. آخر چه مرضی وادارم کرده هشیش بکشم؟ زده به سرم، احساس می کنم انگار خون رگهایم را کشیدند. قلبم تپ تپ می کند. لازم است بنشینم. گروه دیگر سیگاری را به دستم می رساند.
شاه جهانی امتحان کن.
سیگاری تعارفی را می گیرم. یک بار دیگر پک عمیقی می زنم. بار دیگر سرفه شدیدی آرزم می شود، طوری که به دنده‌هایم فشار می آید. احساس می کنم یکی یکی با انفجاری از هم جدا می شوند. درویش سر بلند می کند، چشمانش خون گرفته است، ابروهایش انگار دو قوسند که به پیشانی پرچینش چسبیدند. گونه هایش تکیده است، انگار آن را مکیده باشد. قیافه‌اش هم جدی است هم مهربان. لب می جنباند، چیزی زیر لب سمسمه می کند که فقط خودش می فهمد. شولایی را که هیکل چروکیده را پوشانده پس می زند.
و این داستان ادامه دارد.